بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آموری، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذی یتوفاکم و امرت ان اکون من المؤمنین و انا اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك اذا من الظالمین. این بخش به پایان سوره مبارکه یونس منتهی می شود. کم کم در سلسله جمع‌بندی معارف این سوره است که بخش مهمش مربوط به مبدأ و معاد و وحی نبوت به خطوط کلی فقه و حقوق و اخلاق. بعد از اینکه اونها را دعوت کرده است طبق برهان عقلی به بررسی نظام هستی و مسئله وحی را هم که از راه تبشیر و انذار به مردم میرسد اون را بازگو کرد، فرمود نظر شما درباره من چی هست؟ این گرچه اون جریان اجتماعیش مربوط به مردم حجاز هست، اما از اون جهت که قرآن یک کتاب جهانی است، یعنی همگانی و همیشگی است، کلیست و دائم است، مردم گاهی شک در مکتب دارند، گاهی شک در استقامت رهبر. اگر مکتبی حق لا ریب فیه بود و اگر رهبری مستقیم لعوجاج له بود، اینا یا موضع میگیرن یا خودشون رو منطبق میکنن. فرمود مشکل شما با من چیست؟ یا ایها الناس، گرچه بحث‌های ابتدایی درباره مردم حجاز بود، اما در این جمع‌بندی نهایی کتابی که داعی جهانی بودن را دارد با مردم جهان سخن می‌گوید. قل یا ایها الناس، به مردم بگو اگر درباره من شک داری که من دست از این بردارم، معاذ الله خیال میکنید دست بافت کسی، دست بخت کسی، سیاست کسی منو وادار کرده، این چنین نیست. یا خود من احیانا در اثر گرایش های گروهی و امور دیگری دست از مکتب بردارم، این چنین نیست. من همینم که هست. اگه درباره مکتبم سخن میگویی، مکتبم با برهان عقلی به دلیل نقلی تأیید شده است. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی. اون اسلام بحثای تئوری رو به همراه دارد که آیا اسلام حق است یا نه، میشه یه بخش. اونجا نظیر اف الله و شک و فاطر و سماوات و الارض، اون براهین مخصوص خودش دارد. اما اینکه فرمود این کنتم فی شک من دینی، یعنی مشکوک شما دو جهت دارد، پس بس در دو مقامه، یکی فی ما یرجو الی الدین، یکی فی ما یرجو الی القائل. این کنتم فی شک من دینی، اونجا که سخن از شک در خدا و قیامت اونهاست، برهان عقلی اقامه می فرماید، حرفای انبیای قبل را تأیید می آورد، دیگر سخن از استقامت خود نیست که من همینم، منم این دینمو دارم، رها نمی کنم. اما اونجایی که اینا فکر می‌کردن که احیانا با یک دسیسه‌ای، با یک وعده‌ای، با یک وعیدی، با یک تطمیعی، با یک تهدیدی می‌شود حضرت را قانع کرد، قهرن طرف شک دو چیزه: یکی این که آیا این دین حق است یا نه، یکی این که آیا این رهبر دین دست از این بر می‌دارد یا نه. حالا دست برداریش یا به جنگ و مبارزه و کشتن و قتل و غارت است، یا با وعد و وعده و نوید و امثال ذالک است. پس بحث در دو مقام. فرمود ان کنتم فی شک من دینی، این تعبیر را هم تعبیر با شک ذکر کرد، مثل اینکه حضرت شک دارد که اینا شک دارن. فرمود اگر شک داری، که با جمله شرطی ذکر کرد، در حالی که حضرت یقین دارد یا اینها مطمئنن خلاف میکن یا شک دارن. اما در این گونه از موارد تعبیر به شک کردن، چون در خیلی از موارد به صورت صریح همون شما یا قاطع بر خلافید یا شک داری، این هم فی شک هم یلعبون، این هم فی شک هم یلعبون، این بدون تردید فرمود همون شما شک داری. اما در این گونه از موارد به صورت شرط ذکر میکنن، یعنی این مطلبی که من آوردم بیان رشده، هم تدین من بیان رشده، حق بودن دین من بیان رشده، جا برای شک نیست. مثل اف الله شک کن، خب ما همون حرفی میزنیم، چیز دیگر که نمیگیم، که جا برای شک نیست. ولی اگر شک کردید، پس برای یه وقتی در محاوره همون اون مطلب بیان رشد خود به بیان الغی خاص را به صورت شرط ذکر میکنند، یعنی اینجا جای شک نیست. ولی شما اگر شک داری، با اینکه یقین دارد اینا شک دارن، از اینکه یقین دارد اینا شک دارن، در سوره مبارکه دخان آیه 9 فرمود لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم رب آبائکم الاولین بل هم فی شک یلعبون. اینو تقیید ترمید دادن. بعد هم همین جمله بل هم فی شک یلعبون ناظر به بطلان کارشونه. فرمود اینی که اینها الان دارن یه بازیچه بیش نیست، و هیچ بازی هم بازیگران را سیر نمی کند. چرا لعب را لعب گفتن؟ برای اینکه آدم تشنه با لعاب دهن که سیر نمیشه، که لعاب دهن حد اکثر این که لب و تر بکنه. اینایی که الان شما بینید شرق یا غرب جنفشانی میکنن برای اینکه یک بازی را ببرن، بعد از 10 سال یا 20 سال که همه نیروها را از دست دادن، میبرن که سیر نشدن، عمر دادن، هنوز تشنن و با اون لعاب دهن سرگرم شد. اینو میگن لعب. بل هم فی شکن یلعبون. حالا اینها مال بازیگراست. اونه که تو مسائل مکتبی و علمی شکاک در میان، اینا اون آتش درونی و علمی و فکری رو با این لعاب میخوان فرو بنشانن. این کوثر نیست، یا برهان است یا قرآن است یا راه دیگه است، که حالا در این بخش محل بحث دو قسمت را ذکر فرمود. فرمود اگه برهان بخواید اینه، قرآن بخواید اینه، به شما با این لعاب دهنتون سرگرمی. بل هم فی شکن یلعبون، اینا که بازی نبودن. هر کسی که با لعاب سرگرم است، این اهل لعب و لعب. و منظور از این لعاب این نیست که فقط آب دهن رو بگردونه و با او آتشش فرو بنشونه. بعضی ها با یه اوهامی، بعضی با یه خیالاتی، بعضی با یه شکوکی، بعضی با یه شبهاتی سرگرمند. همه اونها مشمول آیه 9 سوره مبارکه دخانن. بل هم فی شکن یلعبون. خب پس ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم یقین دارد، اونا شک دارن، ولی از نظر محاوره تعبیر به شرط برای آن است که اینجا جای شک نیست که شما شک بکنید. لذا تو این بحث این کنتو فی ریب مما نزلنا علی عبدنا مخصوصا اونجا گذشت در اول سوره مبارکه بقره، فرمود این کنتم فی شک من دی نی. پس بحث در دو مقام است، یکی به لحاظ رهبر است، یکی به لحاظ مکتب. اولا من موضوع خودم رو روشن کنم که من کیم چیم. مطمئن باشید که دست بردار نیستم، فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله، اینو مطمئن باشید. من مرزم جداست، شما مرزتون جدا. اونا که شما میپرستید مخلوق شماست، اونا که من میپرستم خالق من به شماست. من کجا و شما کجا؟ فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. چرا؟ پس موضع من اینه. چرا؟ به دو برهان، برهان عقلی، برهان نقلی، یعنی البرهان القرآن. چرا من موضعم اینه؟ ولکن اعبد الله الذی یتوفاکم. اونی که نه تنها این روزی ها را آفرید، اونی که نه تنها جمادات را و نباتات را و حیوانات را آفرید، اونی که نه تنها شما را آفرید، بلکه مهمترین کار که مرگ است، او به دست اوست. شما به گمانتون خیال میکنید این حوادث جزئی را با این بت‌ها حل میکنید، اما جلوی مرگ رو کی میتونه بگیره؟ زمامدار مرگ کیه؟ مرگ هم یه هجرتیه، میبرن که انسان رو به میز محاکمه بکشونن، حالا یا پاداش است یا کیفر. این هم ارشاد به اون مسئله تهدیدی است که فرمود فانتظروا انی معکم من المنتظرین، که البته اون هم دنیا رو شامل میشدم آخرت رو، و هم ناظر به اینه که مهمترین کار به دست خداست. شما مرگ رو که دیگه از بتا نمیخواهید، که شما این حوایج روزانه رو از اون میخواهید جلوی مرگ بگیره، مرگ رو رهبری بکنه. اینا که شما خودتون هم قبول دارید که از بت ساخته نیست. شفای مرض رو میخواهید، سعی رزق رو میخواهید، باران رو میخواهید، این چیزا رو میخواهید، اما اون مرگ را دیگری رهبری میکنه. این برهان ما. اون چرا که شما میپرستید مخلوق شماست، که خلقکم و متعملون. اون چرا که من میپرستم خالق است. اینه که به صاحب نظرانم میگن این اندیشه هاتون رو مواظب باشید، این اندیشه ها مخلوق شماست، مخلوق مثلکم، مردود الیکم، اون لم یلد و لم یولد است، این فکر شما یولد است، این خدای شما نیست. راه دل را طی کنید، نه راه دلیل را. راه دلیل همینه که اگر کسی خدای ناکرده راه دل را طی نکند، یعنی ایمان نیاورد، اون فطرتش توجیه نکند، فقط اهل درس و بحث باشد، غالبا دستش می لرزد تو مسائل آزمونی. اما اگر راه دلیل را طی نکرد، راه دلیل را کمک گرفت، راه دل را طی کرد، راحت است. راه دل که مستقیما به او صرف سپرده است، اون روز سلوان اون که اندیشه و فکر و امثال زاله که نیست که. خب ولیکن اعبدالله الذی یتوفاک، این برهان عقلی. برهان نقلی هم این است که از طرف وحی به من گفتن راهت اینه، و امرتو ان اکون من المؤمنین. چجوری من امر شدم که جز مؤمن باشم؟ اون این است که وان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدع من دون الله ما لا ينفعک ولا یضرک. اینا تشریح اون امر است. اونی که به من وحی شده و امر شده که آمیخته با نهی از منکر است، عبارت از این است که من هویتم را اصلا تو شناسنامم نوشته بشه بنده خدا، وجهم وجهم هویتم به اون سند، و منم اطاعت کردم گفتم وجه تو وجه الذی حضر است موت برست. به من فرمودن اقم وجهک دین علیفا، منم گفتم وجه تو وجه الذی، و درست گفتم و آخرم همه حرفم همینه. پس در مقام اول اگر بخواید من دست بردارم کوتاه بیام، این نیست. بعد در دیا تدیر من بخواید شک بکنید، این چنین نیست، من مستقیمم. در دین بخواید شک کنید، جا برای شک نیست، برای اینکه برهان عقلی و برهان نقلی هر دو همین رو تثبیت میکنن. و امرتو ان اکون من المؤمنین، اونم در جمع مؤمنین باشم، از زمره مؤمنان باشم. چجوری از مؤمن باشم؟ اون امر را که در آیه جمله قبل فرمود به صورت امر ذکر میکند، و اون که من امر شدم یعنی چی؟ یعنی به من گفتن اقم، به من فرمودن اقم وجه هکل دین حنیفا. حنیف یعنی مائله و وسط. ببینید شما این اتوبانهایی که چند بانده است، بخشی از باندها به اون پیاده رو گرایش دارن، اونایی که احیانا تجراح میروند هی سعی میکنن که یا بیجا سبقت بگیرن یا بیجا مثلا راه بندو نجات کنن، هی سعی میکنن که به طرف اخ جاده خاکی و پیاده رو و تجراح برن. اینا جنیفن. جنیف یعنی کسی که گرایش به انحراف دارد، غیر متجانف الاثمن. اینه یعنی میگه متجانف جنیف، یعنی هی مرتب سعی میکند که یه قد فاصله بگیره به طرف پیاده رو. اون راننده محتاط و مواظب که تمام تلاشش اینه که این باند وسط بره، اینو بهش میگن حنیف. یعنی تمام سعیش اینه که وسط راه بره، مزاحم کسی هم نیست، راه خودش هم طی میکنه، علی صراط مستقیمه. حنیف یعنی متمایل به وسط، جنیف یعنی متمایل به اون جاده خاکی و پیاده رو و کجراها و سقوط. خلاصه فرمود و بونی که امری که من کردن است که و ان اقم وجهه که لدینه حنیفا، و همین معنا را به صورت نهی هم ذکر کردن، نه اینکه هم خدا و غیر خدا، نه لا اله الا الله، نه اینکه خدا هست، خدا هست و چیزی دیگر غیر از اون نیست. این لا اله الا الله به این دو صورت ارائه شده است، یکی امر اقامه وجه، یکی نهی از مشرکین بودن. ولا تکونن من المشرکین. این ضمن این که مطلب دوم را تبیین میکند، اون مطلب اولم تشریح میشود. نفرمود من مأمور شدم که مؤمن باشم، فرمود من مأمورم که با مؤمنین باشم، منهیم با شما باشم. ضمن این که برهان اقامه میکند و قرآن اقامه میکند برای این که دین حق است و من باید این دین داشته باشم، میفرماید من در جمع این مؤمنانم، از اینها جدا نخواهم شد و اینها با منم. فکری بکنید که با یه وسیله میتوانید ما را از هم جدا بکنید، اونا را از من بگیرید یا ما را از اونا بگیرید، بالاخره من جزء مؤمنینم و مؤمنم. که در این بخش دوم هم اون بخش اول اشراب شده است. فرمود و ان اقم وجهه که لدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین، که با نون تأکید ثقیله این نهی بیان شده. این از نظر اعتقاد. از در گفتار و رفتار و توسلات هم مستحضر باشید که از غیر خدا چیزی نخواهی. ولا تدعو من دون الله ما لا ینفعک ولا یضر. این هم تعلیق حکم بر وصف مشعره به علیت است. نه اینکه من دون الله دو قسمن، بعضی نافعن و بعضی زار. نه، اگر چیزی من دون الله شد لا ینفع ولا یضر است. پس بنابراین انسان مشکل خودش را به اون نافع و زار باید در میون بذارد، اونم لا نافع الا الله، لا زار الا الله. این دعای نورانی جوشن کبیر را که گاهی انسان مطالعه میکند، تأمل میکند، تلاوت میکند، ببینید سراسر عالم را منحصرا در اختیار خدا قرار داده، چیزی برای غیر خدا باقی نمونده. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نه اینکه این در قید احترازی باشد یا مثلا مفهوم داشته باشد که من دون الله دو قسمند، بعضی ينفع و يضرن، بعضی لا ينفع ولا يضرن، هیچی نیست. من دون الله ولو کعبه هم که باشد، من دون الله که حساب بشود، لا ينفع ولا يضر. شما اون خطبه نورانی از امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه ملاحظه فرمودید که دارد ذات اقدس اله بندگان خودش را به احجاری آزمون، به احجار لا تضر ولا تنفع. خب از سنگ کعبه چی ساخته است؟ حالا ولایت، نماز، اطاعت، طواف، اینا همه بندگی اوست. این نافع فرمود خداوند بشر را آزمود به احجار لا تضر ولا تنفع. اونگاه دستور خدا که باشد که طواف کنید، او قبله شماست، استلام حجر کنید، همه اینا اطاعت خداست، به همه اینها عملش نافع است، به ترکش ضرر. در تفسیر المنار این مفسر بزرگوار چون واقع مشکل فکری دارد، مسئله توسل و اینا حل نشد و حرف امامیه به شیعه رو بررسی نکردن، باز شروع کردن به مندونداری و تاخت و تاز توسل که اینها شرک است، متاسفانه خرافات رو دارن ترویج میکنن. اخیرا در مجله از الازهر مجله به نام اینها اجازه چاپ دادن که اینا هر جا شما مسجد میرید ببینید یه قبری اونجا هست، این قبر بارگاه دارد، پوششی دارد، چراغی دارد، ایدی زیارت میکنن، تبشر میکنن، اینا همه شرک است، ظلم عظیم است. این غافل از این که آدم که وقتی به طرف خدا می رود و از ذات اقدس اله چیز می کند چرا وضو می گیرد؟ برای اینکه طهارت نقشی دارد. خب یعنی هم خدا مؤثر است هم طهارت، یا طهارت زمینه قابلیت قابل را فراهم می کند. چرا رو به قبله می ایستد؟ چرا نماز می کند اصلا؟ هم خدا مؤثر است هم نماز، هم خدا مؤثر است هم روزه. خب این هم که شرکه. پس اینی که ذات اقدس اله در قرآن فرمود وستعینوا بالصبر و الصلاة، این یعنی چی؟ یعنی از نماز کمک بگیرید دیگر. خب او که معین است، والله هو المعین هو المستعان، پس چرا استعینوا بالصبر و الصلاة؟ این نمیدوند به این که تمام اینها برای تتمیم نصاب قابلیت قابل است. همین کار به دست دیگری است. خب رو به قبله بودن مؤثر است، هم خدا مؤثر است هم رو به قبله بودن، که اینم میشه شرک. یا همه این امور را شما برمیگردونید به این که اینا متمم نصاب قابلیت قابل است، وگرنه او دائم الفیض علی البریه است، او که داره مرتب داره فیض میداد. که این شرایط که خودش فرمود واستعینوا بالصبر و الصلاة، که صبر مصادیقی دارد که یکی از مصادیق باردش روزه گرفتن است. انسان نمازگزار، انسان روزدار، انسان صابر به لیاقت باریابی میرسد، نه اینکه نماز و روزه در فاعلیت این امور خیریه سهیم باشن که خدا شریک داشته باشد. و نمیدوند به این که اگر اولیای الهی به ما دستور زیارت اعتاب مقدس دادن، زیارت مشاهد مشرف را دستور دادن، گفتن این جملات رو بخانید، بعد بید به این که شما شفیع مایی در شفای مرض، در حل مشکلات، در قضای حاجات، همه اینها برمیگردد به تتمیم قابلیت قابل، نه تتمیم فاعلیت فاعل، که خدا و امام، نه خدا و خدا و خدا و خدا، لا شریک الله. اما امامت امام، نماز نمازگزار، روزه روزدار، زمینه قبول قابل را فراهم میکنه. شما در این زیارت‌های نورانی وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که مشرف میشید بخونید، اون دعای بعد از زیارت را لابد میخونید. خب اون دعای بعد از زیارت سر تا صدر و ساقش توحید دیگه، استغفر الله الذی کذا و کذا و کذا و کذا، خدایی که لا یفعل الخیر الا هو، لا یغفر الذنب الا هو، لا یعطی الا هو، لا یشفی الا هو، لا یشفع الا هو، همین تو اون دعای بعد از زیارت دیگه. اگر تو زیارت جامعه هست که بکن بیوبسکو، یعنی نه شما مبدع فعالی هستید که خدا به کمک شما سماوات و ارض نگه بیداره. خیر، سماوات و ارض در سایه ولایت شما استحقاق این را پیدا میکند که مشمول فیض ممسک و سماوات و ارض بشود. همه اینها برای ترمیم نقص قابل است، نه تکمیل فاعل. ول او فاعل لا شریک له. و هر جا سخن از این است که اولیای الهی مؤثرن، در کنارش اون دعاها هم هست. وگرنه شما هر این دعا را الان که شاید نخونید، ولی الان مطالعه بکنید زیارت وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه را که جملاتی دارد، یه دعایی هم دارد بعد از زیارت، اون دعا صدر و ساقش توحید. یا اگر زیارت جامعه انسان میخواند که بکن فتح الله، بکن یختم، بکن کذا، بکن کذا، موالی بینی بین الله سبحانه و تعالی زنوبیست که لا یعطی علیها الا رضا کن، تو همون بخش پایانی دعای زیارت امام رضا سلام داره داد که خدا که لا یغفر الذنب الا هو، لا یغفر لا یخلق خلق الله، لا یرزق الا هو، لا یشفی الا هو، همین ها لا اله الا الله هست. این بزرگوار اگه عنایت میکرد که امامیه چی میگن، شیعه چی میگن، یا اون علمای بزرگ مصر چی میگن، این همه حمله نمیکرد تجده که مثلا این شرک هست و این قبور بت پرستی است به ماننده اون. خب بله، سومم جنت من النار، این متمم قابل، این هم تأیید میکند دیگه، از سوم جنت من النار، حب و علیین حسن است جنت من النار، این قبول قابل را تصمیم میکند. یعنی این شخص اگر بخواهد لیاقت پیدا کند که فیض ذات اقدس اله را دریافت کند، گناهانش بخشوده بشود، وارد بهش بشود، باید طاهر بشه یا نه؟ گفتن وضو بگیر، رو به قبله بایست، نماز بخون، ولایت مدار باش. خب نماز چه اثر دارد؟ نماز فاعلیت فاعل را تصمیم میکند یا قابلیت قابل را؟ طهارت، رو به قبله بودن، صبر، روزه، اینا چه اثر دارد؟ فاعلیت فاعل را تصمیم میکند. اوز که هر کافری اگر چوش یه بار لا اله الا الله بگه، همه اعمالش یه جا میبخشه، دیگه نیازی به این اون ندارد که الاسلام و یجب و ما قبله. خب کم نبودن کافران و مشرکانی که عمدی در برابر سلم و بسن خضوع کردن، سجده کردن، بعد توبه کردن و موحد شدن، لا اله الا الله گفتن و شهادت بر رسالت دادن و دستور پیغمبر رو در مسائل اعتقادی علیه و آله السلام قبول کردن، موفق نشدن به انجام اعمال، هنوز وقت نماز نرسیده که حجتا مردن. خب اینا مستقیما اهل بهشتن. الاسلام و یجب و ما قبله، پس او نیازی به متمم نداره. تمام این کارها، هر حرفی که شما درباره نماز گفتید درباره ولایت میگید، هر حرفی که درباره روزه گفتید درباره زیارت میگید، اگر نماز و روزه فقط برای آن است که نصاب قبول قابل را تصمیم بکند، نه فاعلیت فاعل را، به اصطلاح فاعل ما به هست نه فاعل ما من، توسل به ائمه مسلمان است، زیارت ما هم طور است. خب نه دیگه، دو مسئله بود دیگه، دو مقام بود دیگه. بخش اولش در باره استقامت رهبر است، بخش دومش در برابر دین، در دین دیگه. ولیکن اعبد الله الذی، برهان شروع میشه، خدا متوفی است، یعنی به ید هل حیات و الممات. هر کسی که به ید هل حیات و الممات است باید او را پرستید، ولا غیر، پس خدا را باید پرستید. خدا آن است که به ید هل حیات و الممات باشد. معبود ما به ید هل حیات و الممات است، پس او را باید پرستید. این مال مکتب، این برهان عقلی. دلیل نقلیش هم این است، یعنی مطابق تطابق برهان و قرآن به اصطلاح وحی این است که و امر تو ان اکون من المؤمنین. اون امری که از ناحیه وحی شده است که مطابق با برهان عقلی است چیه؟ اینه ون اقم و چکل دین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. پس اگه درباره مقام اول بحث بکنید که من دست بردارم، نخه من دست بردار نیست، راه من این. اگر درباره مکتب حرف داری، مکتب یه چیزیست که عقل و نقل رو تثبیت میکنه. خب فرمود و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. این درباره اعتقاد. دعا و دعوت شما هم به غیر خدا نباشد. بله، من دون الله کسی دعوت نمی کند، همه الله دعوت میکند. اما ابزار کار رو که انسان برای متمم فاعل نمیدوند که متمم قابلیت قابل میدوند. خب این همه داروهایی که بیماران میخورن برای چیه؟ برای اینکه اذا مرستو فهو یشفین، او رو معاذ الله تقویت کنن. یعنی اون نمیتونه بدونش دارو شفا بده، او که بدونه دارو مرده رو زنده میکنه. که بنده اون گاهی مرده زنده کردن میشه عبادت. وجود مبارک مسیح سلام الله علیه اطاعت کردم به خدا را دیگه، امر خدا بود، اطاعت کرد و ثواب بود. اگر وجود ذات اقدس الا وجود مبارک مسیح سلام الله علیه فبا نماز بخون، روزه بگیر، فلون واجب را انجام بده، این اطاعت میکند، ثواب میبرد. اینجا هم امر میکند که مظهر من باش در احیا. استخلق من تینی تین تینه کیعت تیره فتن فقوفی ها فتکونو تیرن به اذنی. این گفت سمعن و تاعه. خب گاهی انسان میشه زند حیات بخش و با این حیات بخشی ثواب میبره، چون مأمور دیگه. اگر این امر رو بردارن، خب اینم نمیتونه این کار بکنه. وگرنه اون دمی که ذات اقدس اله داشت نفخت و فیه من روحی و مشابه اون دم را با لطیفترین وز در باره مریم سلام الله علیها اجاکت که فنفخ نافی، همون دم به وجود مبارک مسیح واگذار نشد، در این آینه ظهور کرد، اینم دمید فتنفخ فیها فتکون و تیرن به ازنی. خب این میشه مظهر محی و عامل حیات بخش به اطاعت است و ثواب میکنم، مثل نماز خوندنشه. خب تمام این توسلاتی که ما شب و روز داریم به این داروها و امثال داروها، این وسیله است دیگر. او معاذ الله نمیتونه بدون دارو شفا بده، او که همه چیز رو بخواد اثر میگیره، بخواد از غیر اثر اثر میده. تمام اینها برای تصمیم نصاب قبول است، نه نصاب فاعل. او تامل فاعلی است. هر کاری که شما درباره این داروهای روزانه میگید تو زیارتم بگید، این زیارت و این توسل برای اینکه این شخص لیاقت برتری پیدا کند بتونه فیض بگیره. وگرنه او که نیازی به چیز ندارد که. ببینید حرف شیعه کجاست، حرف جلساب المرار کجاست. شیعه میگه برای اینکه نصاب خود ترمیم بکنی، نماز بخون، روزه بگیر، توسل کن، زیارت و داداشته باش، این اشکال بکنه خدا که احتیاج به حرفا نداره. این که نمیگد معاذالله من دارم این کارو میکنم که تأیید خدا بشه، که خدا نه شریک داره، نه مظاهر داره، نه معاون داره، هیچی نداره که توتون بارکه فاطر منایش خوندش. او وحده و وحده و وحده، این وحده و وحده و وحده که در حجاز تنین انداز شد دیگه تکرار نیست که وحده لا اله الا الله، وحده ذاتن، وحده وصفن، وحده فعلا. یکی ناظر به توحید ذاتیه، یکی ناظر به توحید صفاتیه، یکی ناظر به توحید افعالیه و چیزی برای غیر خدا نمونه و تمام میشه بنده. خب این بنده ها فرق میکنن، به این بنده میکنه اگر بخواهی لیاقت پیدا کنی فیض بگیری، وضو بگیر، رو به قبله بایست، نماز بخون، ولایت مدار باش. خب اون چیز اون سه اصل چی رو قبول کردید شما؟ اون سه اصل رو که اشکال ندارید که، اینم همینه دیگه. این بنی الاسلام و علی خمس، اون چارتاش که اشکال نداره، این پنجمه هم اشکال نداره. مگر ما به حج متوسل نمیشیم، به نماز متوسل نمیشیم؟ اینا وسیله است دیگه. تو قالب این ادعیه وسیله ها منذکر شده. خب ولایت اونها که بالاتر از این امور است برای تصمیم نصاب قبول بالاخره. نه، اشکالات صاحب المنا برهان عقلی است. غالب حرفاش اینه، نه اینکه میگوید این سند ندارد تا ما بگوییم این از طریق شما هم نقل شده. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آب زمزم تبرک میکرد، در خیلی از موارد به امور دیگه تبرک میکرد. این در اونا هم هست، استهدا میکرد، تبرک میکرد، بگفت این برکت است. خب مگه ما بیش از این داری؟ اگر مشکل سند است، خب باید بحث نقلی کرد، سندی کرد، مشابه این را از پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم ما نه از ما نقل کردیم، هم اونا نقل کردن. اما غالب حرف صاحب المنا برهان عقلیه، داره از این آیه ولا تتکون نمی در مشرکین استشهاد بکنه که توسل شرکه. تو مسجد، کنار مسجد قبر باشه و با گنبد بارگاه باشه، چراغ باشه، این شرکه. خیلی خوب، نه برای این که زائر آب خنک بخوره، برای این که زائر متبرک بشه. این آب زمزم نصاب قبول زائر را تکمیل میکنه. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم استهدا میکرد، طلب هدیه میکرد، منتظر بود بعد از مهاجرت کسی از مکه به مدینه خدمتشون میرفتن آب زمزم و هدیه ببرن، نه برای اینکه آب خنکه. خب میدونید یه قطره، یه مقدار آبی که انسان توی ظرف بریزه 80 فرسخ ببره چند روزم میمونه دیگه، یه آب نو و تازه که نیست که. اون سفره اون روز، خب بالاخره 80 فرسخ راه رو بری حداقل 10 روزی طول میکشه اون کاروانو ببرن. این تبرک میشه، میچشید چشمانش میبارید، این هم تبرک کردن، توسل کردن دیگه. این مشکلش سند نیست، مشکلش اینه که آیه که دارد بلا تکونه نمی در مشرکین، این آیه میگوید کنار مسجد یه قبری داشته باشه، قبور ائمه علیهم السلام رو میگه، بارگاه داشته باشه و زیارت بکنن، این شرکه. لذا در جریان ائمه بقیه اون روز هشتم شوال اینجا بحث شد که اینها نه تنها قبور ائمه بقیه علیهم السلام رو تخریب کردن وهابیه، بلکه قبور صحابه و تابعین در قبرستان بقیه خیلی از این قبور بود، همه رو تخریب کردن. اختصاصی به جریان قبور ائمه بقیه علیهم السلام نداره. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك لمن النار. الحمد لله رب العالمين.